بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. اسعد الله ايامكم. طيب، صوت خوب والاشعار بسیار زیبایی که آقای بخور خوندن، خوبی مستقیمن وارد بحث همون شدیم دیگه. بحث روز شنبه‌مون رو به نوعی به این سخنان و اشعار ایشون بسنده میکردیم. اما در حال یه چند دقیقه هم در این باره صحبت کنیم و وارد بحث نمیشیم. قرارمون بود روزهای شنبه چند دقیقه رو در رابطه با دعای مکارم الاخلاق صحبت کنیم. اجازه که بدونیم اساسا مکارم الاخلاق این واژه به چه معناش ده. گفتم که مکارم جمع مکشارمه یا مکشارمه است. مکرمه به معنای کریم و مکشارمه اسمیست از کرم. به معنایی که ضد لعانت باشه. اگر گفتیم مکارم جمع مکرمه است، یعنی کریم الاخلاق، اون وقت باید اضافه رو از باب اضافه صفت به موصوف بگیریم، مثل اینکه میگیم کرام الناس، یعنی الناس الکریم، ناس الکریمه. اینجا اگر گفتیم میشه الاخلاق الکریمه، یعنی مکارم الاخلاق، چون اخلاقی که کریم هستن. بالا مقداری هم در جبه کرم صحبت. اگر که مکارم رو به معنای مکرمه گرفتیم، جمع مکرمه گرفتیم، که بشه اسم برای خود کرم، اون وقت اضافه با من باید باشه، یعنی کرم از اخلاق اضافه منیه است. راغب در مفردات گفته کرم جز در محاسن خیلی بزرگ اطلاق نمیشه. به محاسن بزرگ میگن کرم، به محاسن کوچک کرم اطلاق نمیکنه. در فرق بین جود و کرم هم اگر به معنای بخشش بگیریم، گفتم که جود بخشش معصوعاله. اگر کسی اومد از شما تقاضا کرد چیزی بهش دادید، جوده. اما کرم یا کریم اساساً کسی است که میبخشد بدون اینکه از او تقاضایی کنند. الذی یعطی من غیر سؤال. لذا کریم اهل بیت مثلا تعبیر میشه به این معناست که حتی اگر سؤال هم از او بعضاً نکنی، تقاضا هم نکنی، میبخشه. داره در برقی از عدیه هم صحیفه شریفه که انتل جواب کریم، خداوند هم جواب هم کریمه. اگر تقاضا ازش بکنی میبخشه، تقاضا هم ازش نکنی میبخشه. اون شعر سعدی آدم بیاده کریمی که از خزانه قیب گبر ترسا وظیفه خور داریم. دو دوستان را کجا کنیم محروم تو که با دشمنان نظر داریم؟ کسی که او هم اصلا نمیشناسدش. در زیارت عرفه داریم که کسی که حتی اون تو رو نمیشناسه و اساسا آشنایی با تو نداره هم مورد لطف تو واقع میشه. یا در زیارت ماه رجب که یا من ارجو لکل خیر دعا من و سخط رو به کل شر یا من بیاتل کسی را بلبلی یا من بیاتی من سعله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. کسی که اصلا نمیدونه کی هستی رو باز هم تو بهش عطا میکنی، باز هم تو بهش عنایت میکنی. پس کرم اساسا علاوه بر این که تفاوتش رو با جود دیدیم، یک مرتبه است که جز در محاسن بزرگ اطلاق نمیشه. لذا اخلاق کریمه اون اخلاقی هستن که در رد رتبه و درجه ای هستن که خیلی عظمت داره. ممکنه دیگران باشن. اساسا در لغت عرب کسانی که مفردات لغت رو دقائق لغت رو رفتن با هم همه عقیده نیستن. ممکنه حالا اینکه اینجا گفته میشه کسی هم اجرامه نه حالا این روایت چون ممکنه روایت هم مخالفتن پیدا بکنه. یعنی این دقائق عرب لغت رو الان در مقام بررسی دقائق لغت نیستن. دو تا کتاب خوب تو این زمینه هست در زمینه شرح اینجور مطالب که بهترین شاید شرح سعید سجادیه سید علی خان به نام ریاض سالکی که بقیه هم تقریبا از او گرفتن. بعد از او هر کی آمده سعید رو شرح کرده عنایت به سخنان سید علی خان داره. این در رابطه با کرم کوتاه، بیشتر میشه در رابطه با کرم صحبت کرد اما حالا میرسیم جلوتر در رابطه باش حرف میزن. اما در رابطه با اخلاق سید علی خان تعریف کرده که اخلاق عبارت است از یک ملکه نفسانیه که تأثیر و سببن و صدور فعل من صاحبه ها، یا به تعبیر خود ایشون ملکتون به نفس یستر و انهل فعل ازش سر میزنه. یا تأثیر و سببن یا سبب میشه به صدور فعل من صاحبه ها به سهولت من بگر فکره. عبودتی رو بودن این تحبیر که دارم از مرحوم آسمان باقر شیرازی مکرفتای 1240 قمری که کتابی داره شرح صحیفه سجادیه لوان الانوار. در این کتاب ایشون همین تحبیر سدری خانم یه تحبیر خوچه که توش داده رو بوده. یک ملکه نفسانیه است. ملکه وقتی میگن در مقابل حال، حال گفتن صفاتی است که بعضا از نفس راسخ میشه، زائل میشه، راسخ نه زائل میشه، رسوخ در نفس نداره. این لحظاتی پدید میاد. میبینی کسی هست یه لحظه یهو تحت تاثیر یه جلسه یه صحبت یه منبری قرار میگیره، احیانا یهو شروع میکنه یه رجل بخشش، یا یه مکه میره، یه کربلا میره، برای یه چند وقتی عابد میشه. ایام عاشورا پدید میاد، یه هفته ایست که توی یه هفته نماز شب شم ممکنه ترک نشه. یه حضور یه بزرگی میرسه، انسان بزرگی تحت تأثیر او قرار میگیره، یه مقطع کوتاهی یک آرامش روحی پیدا میکنه، اون یه هفته رو روح نمیده بیدرده میکنه. اما یه وقتی این حال آرام آرام به رسوخ میرسه، در قلب عمق پیدا میکنه، به عمق وجود میرسه، ملکه نفسانیه میشه. انسان ها باید سعی کنند و سعی کنید که این حالات رو به ملکات تبدیل کنید. این حالات رو حد نفسه چیز بدی نیستند اما کافی نیستند. انسان باید ملکه خوبی رو در وجود خودش پدید بیاره. طبیعتا حالات خوب همه ما داریم و میتونیم حالات رو پدید بیاریم، ولی باید این حالات رو مثل نقطه هایی که به هم متصل میکنیم، این حالات رو به هم متصل کنیم. پس ملکه صفت نیست. اون یک نفری اساسا ملکه به تقوا پیدا کرده، لحظه به لحظه نیست، ملکه به صداقت پیدا کرده، نمیتونه دروغ بگه، ملکه به جود داره، نمیتونه نبخشه. اخلاق گفتن حالات نیست، اخلاق ملکه است. لذا کسی متخلق شدون حالات رو به ملکات نفسانیه خودش تبدیل کرده باشه. یک ملکه نفسانی که تصمیم و سبب هست، اون ملکه نفسانی سبب میشه برای این که لصدور الفعل کاری از انسان سر بزنه. من صاحبه ها از صاحبه این ملکه به سهولت براحتی سر بزنه، براحتی صادر بشه. کسی که ملکه یه تقوا داره دیگه اگر یه سر شب کنم شد نواز خوب، این از اون کار آنش مشکل نیست. ملکه جود که داره اگه یه زرد من به کسی داد تو شب میگه بس خوابش نداره. ملکه صداقت که داره اگه از او سوال کردن نمو به ضررش باشه اینجور نیست که تردید کنه در اینجا راست بگه. بسیار ساده این ملکه باعث میشه که فعل از انسان سر بزن. من غیر فکره این ملکه باعث میشه انسان تحمل نکنه، سغرا کبرا نکنه، بدون این که تعمل بکنه این کار را انجام بده. اینجا یه سوالی مطرح شد، این سوال بسیار مهمه در مسائل علم اخلاق، به این که اساسا فرق اخلاق و اون تعریفی که کردید با غریزه چیه؟ الان اگر یک شیری از این در وارد بشه به سهولته و من غیر فکره همه فرار بکنه، این غریزه حفظ نفس. و این که مهزم که سر زور میشه گشنه میتشار میاره من غیر فکره همه میرن به سمت حق، غریزه تشنگی. و مهزم که تشتکن میشه خیلی وقتا اصلا ادم متوجه نیست، یادش هم نیست چه مقدار آب خورده. این اگه الان هم به شما بگم دیروز چند لیوان آب خوردید یاد کنم نیست، چون من غیر فکرم به سهولتم وقتی فرق اخلاق و قرمزه چیست؟ چون تعریفی که شما ارائه کردید این تعریف بر غریزه هم صدق میکنه. اینجاست که خیلی ها در این مسئله جوابهای سنگین و سختی دادن. بعضی اومدن گفتن اساسا اخلاق فطریه. خاطرتون از در بحث طلب و اراده مرحوم آقایون در کفایه داره از سعید و سعید فی بطن امه و شقیه شقیه فی بطن امه. گفتن اخلاق هم یک نوع ملکه است. این ملکه است که خداوند سبحان انسان ها عطا کرده، او بعضی ها داده او بعضی ها نده. چطور توت الملک منتشا توت الاخلاق اخلاقا منتشا، به کسی که بیشتره اینو میده. برخی اومدن گفتن نه این اکتسابی است، انسان ها میتوانند به اکتساب به این برسند. من واسه داری خواهم میفرمایند که این بنایش اعطای خداوند، اما تکمیلش نه، دست خود انسان. اونایی که میگن غریزی و خلقت انسانه ادله ای هم دارن. به روایت را از پیانبرش استناد میکنم و یدر را علیه غیره صلی الله علیه و آله و سلم من اتاه الله وجها حسنا و خلقا حسنا فلیشکر الله. کسی که خدا به او وجه حسن و خلق حسن دار عطا گرفته، بکنم بگنید همش از ناهی خدا دارم. اون آقایی که گفتن نه اقتصادیه، گفتن آقا در برخ موارد ما دارید حسن و اخلاقه، وقتی امر به چیزی میشه پس تغییر پذیره. اون دید تو بحث و فیل میگه و بستن مأموره به باید چی باشه؟ مقدور باشه. خداوند هیچ وقت به شما نمیگه که آقا برو از بالای پشتبون اونی کلاغ بکن، که پریدن در اختیار من و شما نیست. وقتی میگه حسن و اخلاقتون که روایت است رسول غیره علیه السلام از یکی از ائمه اهل کلمه نمیدونم، این حسن و اخلاقتون بس معلوم میشه میشه در اختیار من باشه. ایشون میگه به قال بعضهم هل حقو ان اصله غریزیون ولی و تمامه مکتسب، اصلش غریزیست تمامش و پایان بخشیش تکاملش اکتسابیست. در اون داره حرفا داریم که بحث و یه بحث عمده این کل اگر این گونه است، چرا خداوند به یکی عطا کرده به یکی عطا نکرده، اینجور برائز رو اینجور اخلاق رو، آیا بر اینجور اخلاق میشه عذاب کرد چیزی که عطا شدنی است؟ که وقت این مدارد برمیگرده به سری سوالاتی در حوزه مدارد کلامی بالا شده شما هفته آینده بهش پرداختیم. دیگه امروز بریم سراغ بحث خود به صلواتی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به اون که عرض کردیم در باب حروف سه قول اصلی وجود داره که همه اقوال رو میشه زیل این قول جمع‌بندی کرد. قول اول که قول محقق ایرانیست، قول دسته ایست که ایشون محقق ایرانی است، کسانی هستن که میگن اساسا حروف معنا ندارن، بلکل خیال همه راحت. این قول گفتیم ما یکی از کسانی که به این قول غالب مرحوم ایرانی
مغز این رو میگه نگاه کنید آقا، علت این که همه فکر میکنن و حروف دارای معنا هستند چیه؟ به من توجه. علت این که همه فکر میکنن و حروف دارای معنا هستند چیه؟ اینه که ببینن به نبود حرف در کلام تأثیر داره. یعنی زیدون فکردار با زیدون علتدار و هم تفاوت معنا داره. زیدون فکردار یعنی زید تو کنه، علتدار یعنی مشتبونه. پس میبینن بود و نبود حرف باعث بود و نبود معنا میشه، تفاوت معنا میشه. اینه که باعث شده آنون به این خیال برسن که فکر کنه این حرفه که معنا رو عوض میکنه. بعد ایشون به طور مفصل که حرفاشو بعدها میدونیم اثبات میکنه اصلا معنادار بودن حروف محاله، محاله که حرف معنا داشته باشه. عدلش چیه؟ عدلش اینجا نمیاریم. کسایی که قائلن به اینکه میشه زیر اون ببینیم بحثشون، یه جا بحث کنیم دیگه به سباره نشیم. عدله استحاله اینجا چرا حروف محاله که معنا داشته باشه؟ ایشون میگه محال عدله رو میاره، ما عدلش رو نمیاریم اینجا، چون بعدا زیر محصه بعدی ها میان باید اون عدله موافقین هم بیاریم، همه رو با هم بیاریم یه جا بحث. فعلا فرزنده میپذاریم که این آدمی گفته محال است حروف معنا داشته باشه. خب از این آدمی بپرسید آقا از یه طرف حروف باعث تغییر در معنای جمله میشه، از یه طرف شما میگید محاله که معنا داشته باشه. بفرمایید ببینیم این معنای جدیدی که در کلام پیدا میشه از کجا سر میزنه؟ ایشون میگه آقا البته مثال تغییرش از ماست، چند علف تو لفظ دار و در لفظ منار علف وجود داره اونا؟ اگر دار علف توش نباشه میشه در، معناش عوض میشه. اکبر اگر الف توش نباشه میشه کبر، معناش عوض میشه. اما آیا به این معناست که این الف درون این کلمه بار یه قسمتی یه جزئی از معنا رو محبه داره؟ نه، اینجا نیست که بگم خب دار یعنی خونه، دالش دیواراش، الفش سقفش، رشم کفش. نه، این روح هم به صورت بسیط یک وضع داره. لذا زندون فدار روح هم یک وضع داره. وضعش معناش چیه؟ معناش اینه که زید تو خونه است، داخل خونه بودن زید.
مرکبی
وزن
مرکب،
این وزن آخر وزن وزن حیات میگه، یه حیعته که فیتوشه رو هم یه وزن داره. من
بیان
هم بسیار
خود
بگه
که هر
کنون
از
کلمات
یه
وزن
دارن، یه
وزن
کل جمله داره.
نه، کسی نمیگه کلمات یه وزن داره، برای فیل وزن
غایی داره. مرکبی وزن داره مستقی
اشکال
در
واقعی
رو اسم
پیش میگن،
مگر در اسم
جوری؟ در اسم جوری آره، در اسم الان اومدن اسم زید رو گذاشتن برای زید. نه نه نه، زید اومد رو قبول دارم. اون میگی فی اصلا معنا نداره. دقت کنید در تک تک کلمات این حرف درسته، اما در رابطه با زید، زید کمال زیده، اما اون به معنای داخل بودن و در اونا نیست. میگه فی اصلا معنا نداره. چطور الف معنا نداره؟ فی هم معنا نداره. زید و فدار روحم یعنی زید و خونه است، اما نگید این فیل در داخل بودن دلالت میکنه. میگه کهان نه برای اینکه در ذهن مبارکتون مثال جاری افته، یه مهری درست کردن، این مهر رو میزنن روی کتاب شما. این مهر روحن به معنای چیه؟ به معنای اینه که مثلا این کتاب متعلق به کتابخانه شماست، اما اون بالاش به تو نقطه گذاشتن، شما بالاش میرسی مثلا کتاب عباس و کتاب مثلا موشو گربه زیرش هم میشه نوشته تحریم بشت. پس اینه که روحن میخودن این ملکیت کتاب و کتاب برای کتاب خونه شما از کجای استم در اومد؟ از مسطش عباس نه روحن. این هم نمیده واضح لغت عرب یه مجموعی رو در نظر گرفته، سه نقطه یه لغت فیلی سه تا نقطه اینو روحن جمع کرده برای ظرفیت. شما رو که نمیدی زیدان فیل دار یا امران فیل مدرسه یا بکران فیل بازار، این دولارش رو شما اجازه بده عوض بدل کن، اما مجموعه این رو بدونه که فیل داره و لحنه خاصی باشه وضع کرده. حرف اگه عجیب به ذهن میاد ولی میگنده شدن رو بزرگ بیاد از این باید به تر بخده چون بیاشت
فیر که یه
معنا نداره،
یه حرف
معنای
مستقل
منظور چه هست؟ اصلا اصلا تو ببینید از تحقیق ان الحروف لا وضع لها، اصلا نمیگه اصلا یا معنا ها لا وضع، اصلا وضع نداره، از بیخ میزنه. وضع
یه در جمله
برای اینکه این فایده
بشه
ببینیم اوش مالا اشکال بشه کن از تحقیق عمل حروف لا وضع لها، اصلا اصلا وضع ندارن. پس وضع مال چیه؟ و انما الوضع للحیات ترکیبیه الدارنه على انها روابط خاصه، حیات ترکیبی که دلالت میکنن بر روابط خاصه مختلف، مثلا رابطه ظرفیت، رابطه فوقیت، رابطه سببیت. و زن بعد شما یک گمان بدن اینه امال امن حسبان الوز این که کن داشتند اما حسبان الوز به حروف این که پنداشتند حروف وز دارند بگیم چیه؟ ناشی مما یورا من حصول الاختلاف به المعنا به اختلاف ها. نگاه کردن دیدن که اگه این تو کلام باشه یا تو کلام نباشه معنا فرق میکن. مثلا اگر شما بگید المدرستو بوم بزید بیگه المدرسته بوم معناش اینه که اسم مدرسه بوم اسم که میگه المدرسه بوم دار الشفا، مدرسه دار الشفا است بهش میگه مدرسه بوم است، معناش اینه که اسم مدرسه بوم. اما از گفتی فی مدرسه فی بوم این معناش اینه که مدرسه در شهر بوم، یه اسمش نیست. پس دیدن ناشی من مایه را دیدن من اصول اختلاف به معنا به اختلاف ها به اختلاف الحروف فیدن از پنداشتن استناد ذالکه استناد این اختلاف در معنا رو الى معنا الحروف غفلتن ان ان ذالکه غیر معقول و مع ذالکه فهوه غیر مجدن. این اطول هم ایشونه که البته تا اینو نگیم حرف آقای روانی کاملا بررسی نخواهد شد. گفتن نزاله کرد یعنی معنا داشتن حروف غیر معقول است، معقول است و معزاله کرد و اگر حروف معنا نداشت معقول نبود معنا داشتن چون زالکه اینه غیر معقول بودن حروف و معزاله کرد اینه غیر معقول بودن حروف فهوه یعنی این اختلاف غیر موجودن در اینکه مطلب رو نسبت بدیم به حروف و قبلتر ام ان الاختلاف المذکور ناشی من اختلاف اوضاع المرکبات به هیئات حیاتها. قبلت کردن از اینکه اختلاف معنا ناشی از اختلاف وضعی که مرکبات دارن. به حیاتها. اون حیات از چی به دست میان؟ المتغلبه من تحلل الحروف بلا وضع متعلق به رقاب الحروف. بدون این که بگیم این وضع متعلق به رقاب به تک تک حروف نه، این وضع متعلق به تک تک حروف نیست، این متعلق به مجموعه این هیئته. این آثار برنامه آقای ربانی. خب روز چهارشنبه ما بحث مفصلی کردیم در باب روش تحقیق در این مسئله. گفتیم روش تحقیق در این مسئله این که اولا ما ببینیم آیا یه امر محال هست یا محال نیست. اگر گفتیم محال نیست دیگه راهش مراجعه بگفتیم، ما بعدها ثابت میکنیم که حروف دارای معنا باشن به حال نیست. لذا بزرگترین جوابی که ما به آقای ربانی میدیم میگیم آقا این مطلبی که شما میگید در نگاه عرف این نیست. معنا رو کی باید معلوم بکنه؟ معنا لا یدرک الا با رجوع به عرف. ما ببینیم اینجوری نیست، عرف واقعا برای کلمات معنا قائله، برای فی معنا قائله، اینجور نیست که یه جا برای حیات وضع کرده باشه.
در
همه
اول دیگه
در همه اول دیگه بذار گفتم رد حرف کامل ایشون به اینه که این معنا شو رد کنه.
وقتی
میگه در عرف معنا قائله، یعنی وضع صورت گرفت، ایشون میگه وضع صورت گرفت، من میگه وضع صورت گرفت، عرف معنا قائله، وقتی معنا قائله معنا وضعیه. نه ایشون میگه چون معنا نداره وزن نداره. خب لذا منم میگم اینجور وقتا تجای تختای عرف نیست. ما در روز گذشته مفصل بحث کردیم. آقا شما میگی زید یعنی چی؟ عرف بگوزیم دار یعنی چی؟ میگه دار یعنی خونه. میگیم عرف اشتباه میکنه، اصلا جای اشتباه نیست. بحثی لگه لغت یعنی چی؟
فیر رو
ندیده،
زید
رو
فیر
فیش شنده، اما چرا میگم فیش شنده؟
نمیشه، اما زید
الفضا
که مراجعه
با عرف بودوی شما
ممکن
است زید الفضا رو با عرف بودن. بحث داریم که همینجا وقتی رجوع میکنیم به عرف ببینیم عرف برای فی معنا قائله، بله، ولی برای اینو از حیات استخراج نمی کنیم. یعنی واقعیت اینه وقتی شما میرید تمام کتاب های لغت رو بررسی میکنید. این بحث اینه که تکمله چهارشنبه مونه. رجوع به اهل لغت چراست؟ برای اینکه تبادر رو برای شما معلوم میکنه. تبادر رو برای شما معلوم میکنه. شما هر زبانی رو برید مراجعه کنید، راز میکنید در زبان فارسی نوشته در دلش نوشته حرفی برای ظرفیه، و زبان انگلیسی فی دلش اگه زبان عربی فی دلش نوشته در، زبان انگلیسی این دلش نوشته در. یعنی برای حروف معنا قائل هم اینجور نیست که برای حروف معنا قائل نباشن. ضمن این که هم دو بستوره هست داره واقعیت اینه چه فرقی است بین علمده که اسم و فی کاری روانی بین حرف و اسم فرق میذاره. ظرف اسم یا لغت عرب، ظرف هم همین خاصیت داره. شما بگید زیدان امداد دار، امداد رو همون نقشه پیده داره، امداد هم پس باید بگید معنا نداره، اما نداره میده ولی ممکنه بگید اگر بود میگید، اما در مورد ظروف هم همون رو باید بگید. اون هم پس باید بگید یک غالب داره یا زهیت داره. در هر صورت حرف ایشون قطعا عرفی نیست، قطعا متفاهم عرف نیست، حتی نه عرف متفاهم عرف خاص هم نیست. منتها ایشون مبتنی کرده بحثشو در استحاله، گفته چون این اصل حروف اگر به هم معنا داشته باشن محاله، در نتیجه لاجرم ما باید بگیم که حروف معنا ندارن. خب وقتی معنا ندارن پس معنا از کجا باید بگیم ترکیب پیدا شد؟ اما ما چون در آینده میگیم ما حروف معنا دارن، هیچ استحاله ای هم در این مسئله نیست، لذا این حرف رو نمیپذیریم به خاطر اینکه اساسا از متفاهم عرفیش خارج شد.
نه
اون میگه مثل الف، الف در لفظ اکبر، الف خاف بره، الف اگه نباشه مجموعه اکبر شکل نمیگیره، ولی الف به تنهایی مثلا اون معنی کله اکبر نیست، تو بگیم الف کله شه، خاف دستشه، بزنم که چی چیه؟ خب قول دوم که کلیت شو بگیم بعد روز دوشنبه واردش بشیم،
فکر کنم بقیه این ها رو گذاشتیم مال اون اول دیگه است.
خب پس اینم مجموعه دوستان زحمت کشیدن در رابطه و مرحومی بودن. قول دومی که در این مسئله گفته شده دقت کنیم، اون قول مهم برای اون که همه کسایی که وارد بحث اصول شدن گفتن حروف یه قولی که حروف معنا ندارن، میگیم قول مال کیه؟ میگن مال نظر ائمه. من نمیدونم هنوز کسی این روش که ما داریم هنوز پیش میبریم داشته باشه، دوستان نگاه کنن اگر کسی بود بگم، همه میگن آقا حروف معنا ندارن، کی گفته؟ مشغول ائمه. مشغول ائمه را چهارشنبه معرفی کردیم، در حالی که وقتی به کتاب خود مشغول ائمه رجوع میکنیم مشغول ائمه رو نگفته. یه عده به صراحت نسبت دادن، گفتن آقا مجمع الائمه میگه که حروف معنا ندارن، یه عده اسم ازش نبردن اما به جاهای ارجاع دادن که ازش آدم متوجه میشه مراد مجمع الائمه است. مثل باید اون مجمع الائمه رو بررسی کنیم. اون روانی همون مجمع الائمه است اینجا اشتباه. ایشون میگه که لفظ من و ابتدا به یه معناست، خب تا اینجا شروع. بعد میفرماید که ببینید فرق من و ابتدا چیه؟ فرق من و ابتدا به این که معنای لفظ ابتدا در یک لغت دیگر نیست، اما معنای لفظ من در ضمن معنای دیگر است. توضیح دارید حواسه میگه ابتدا خودش حد نفسه معنا داره، معناش هم مستقل مال خودش، اما من معناش همون ابتداست اما در ضمن لفظ دیگر است. من البصره این معنای ابتدا رفته تو دل بصره که این معنای ضمن یعنی همون ابتدا منظم شده اضافه شده به لغت دیگه. دقت کنیم پس میگه اگه بخواییم تو همینجا حرف نزول ائمه رو جمع بزنیم، میگه من معنا داره اما معناش رفته داخل معنای دیگه شده، رفته تو دل لغت دیگه نشسته. لذا گفته از لفظ من نمیشه خبر داد اما از لفظ ابتدا میشه خبر داد. یعنی شما نمیتونید من رو مبتلا قرار بدهید اما میتوانید ابتدا رو مبتلا قرار بدهید، این علی ابتدا و غیر ابتدا. اینجا که رسیده یه تعبیری داره که این تعبیر باعث همین حرفا شده، گفته پس حرف به تنهایی معنا نداره. نمیرسیم عبارت رو بخونیم، بذاریم عبارت ایشون بچون عبارت دقیق اسمه هم بررسی بکنیم، بذاریم دوشنبه بررسی میکنیم. منتها به این توجه کنیم واژه‌ای که در عبارت ایشون هست و گمراه کننده خیلی ها شده اینه، ایشون نمیگه حرف معنا نداره، میگه حرف به تنهایی معنا نداره. این به یه بعضه از لغته افتاده. حالا قوله در روی دست دوستان هست، فردا از تحصیلات رسمی اوزاش قبله به امام رضا انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقایون هست.